حدیث ششم و هفتم رو تقریبا بحث کردیم. یه نکته مهمی باقی میمونه انشاءالله ضمن مخاطبه که حدیث چهاردهم هست، مکاتبه با امام جواد امام هادی علیه السلام، ضمن اون حدیث انشاءالله بحثشون فل جمله در حدیث ششم و هفتم عرض کردیم ازش استفاده میشه که مال ناصب حرمت نداره و نتیجه این شد منتها در این که این ناصب اینجا مالش حرمت نداره کیست اینو بحث کردیم. عرض کردیم شاید حدیث سوم موضوع اینجور احکام رو بیان کنیم. حدیث سوم که فرمود لیس الناصب من نصب لنا اهل البيت لأنک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا وآل محمد صلوات الله علیه اجمعین ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولون وبانكم من شيعتنا. که عرض کردیم از این روایت استفاده میشه اگر کسی بغض با اهل بیت داشته باشه اظهار بکنه یا اظهار عداوت و درگیری بکنه، اظهار از کنم دشمنی بکنه با شیعیان حضرت به خاطر شیعه بودنشون، این میشه ناصب. که این احکام ممکنه موضوعش این ناصب باشه، اما یه ناصب به مفهوم عام که در روایت مکاتبه آمده که قبلا هم خوندیم، اون ممکنه موضوع این احکام نباشه، موضوع احکام دیگری باشه. که كتبت إليه يعني علي بن محمد عليه السلام أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت باعتقاد إمامته ما فرجع الجواب من كان على غرافه وناصب. این معنای از نصب معلوم است مراد موضوع این دسته از احکام باشه که مالشون حلال است. خب این تقریبا بحث این حدیث هم تمام شد. حدیث هشتمی رو خدمتون تقدیم کنیم. حدیث هشتمی عرض کنم مرحوم شیخ در تهذیب نقلش کردن، عن سعد عن علی بن اسماعیل عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی ابانهم. در بعضی از نسخ که در پاورقی هم نقل کرده که اونی که در پاورقی نقل کرده در نسخه اصلی و نسخه مخلوطه وسائل همین ابانهم هست، ولی و فی هامشهی ان نسخت لبانهم، یعنی که انه این میشه فر رجل من اصحابنا یکونو فی لبانهم یا ابانهم. در بعضی از نسخه ها در غیر وسائل دیوانهم هم داره یا لقائهم هم داره، بنابراین که انه چندین نسخه هست که فی ابانهم دیوانهم لقائهم لواهم فر رجل من اصحابنا یکونو فی ابانهم، این نقل وسائل هست، فیکونو معهم فیصیب غنیمتا قال یؤدی خمسنا و یطیب له، خمس ما رو پرداخت کنه و حلال می شود برای ما. خب سوال چیه؟ سوال اینه فر رجل من اصحابنا، حلبی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، نقل میکند که حضرت فرمودند در باب شخصی که از اصحاب ائمه علیهم السلام جزء شیعیانه یکون فی ایوانهم، در ایوان مخالفان است. ایوان میتونه کنایه از حکومت باشه دیگه، به معنی عرض کنم این بناهای رفیع و بزرگ به کار میره، این کنایه است، یعنی در مثلا بگیم در کاخ اوناست، یعنی در حکومت اوناست.
تو ایوان نمیشه جمع خان باشه
خیلی دیگه، اون هم نداره، ولی فی ابانهم خیلی معنی مناسبی پیدا نمی کنه. ایوان بهتر، ایوان به معنی ساختمان های مثلا مجلل و همسال اینا به کار بیره، حالا با ادبیات کهنه و نوش اگر بخوام ترجمه کنیم این مثلا در کاخ اونها در مقرهای حکومتی اونها، یعنی جز کارمنده اونها است، معنیشه در دستگاه حکومتی اونها کنایه میشه دیگه. فی ابانهم لواهم هم باشه که خیلی روشنه، فی لواهم لوا یعنی پرچمی که در میدان جنگ بر میدارن که شخص مخصوصی هم هست که او رو معمولا حمل میکنه که پرچمدار بوده، صاحب لواء خودش، شخص مخصوصی است در میدان جنگ که باید خصوصیاتی هم داشته باشه تا پرچم رو به او بدن. لواء باشه به معنی پرچم در میدان جنگ که پرچمدار داره، و اگه به معنی دیوان هم باشه، باز دیوان میدونید دیوان به اون دفتری که نام اشخاص درش ثبت میشه، اشخاصی که حقوق بگیر و حکومت هستن بهش دیوان گفته میشه، به خود اداره مالی هم دیوان گفته میشه. بنابراین مقصود از این که در دیوان اوناست این جزء کارمندای اوناست دیگه، شاید مقصود این نیست که در اداره مالی کار میکنه، در دیوانی هم برای دفتر مثلا باشه. دیوان به معنی محل داوری و به اصطلاح دارالقضا هم هست، حالا یا در دارالقضا اوناست یا اسمش در دفتر اوناست، حتی به حقوق بگیره این معنا شاید مناسب تر باشه. بنابراین از کسی است از اصحاب علیه السلام، ولی در حکومت اونا هست به یه معنا، زیر پرچم اوناست تو میدان جنگ، یا اسمش در از اشخاصی است که حقوق بگیر اوناست، جزء اصطلاح حقوق بگیران حکومت هم هست. فیکون معهم فیصیب غنیمتا، و با اونهاست و به غنیمتی میرسد. فیکون معهم احتمالاتی داره دیگه، اگر به معنی اگر به جای اوانهم لواهم باشه که خیلی روشنه، یعنی در زیر پرچم اونهاست و در وقت دستیابی به غنیمت یا در جنگی که مقدمه غنیمت هست، و یکون و معهم با اونهاست در وقتی به غنیمت میرسن یا در میدان جنگ، در میدان جنگ با اونهاست و یکون و معهم و یصیب و غنیمتن، به غنیمتی دست پیدا میکنه. اگر به معنی اوان و دیوان و اینها باشه که کنایه باشه از این که در حکومت اونهاست، نتیجه این میشه در از امام صادق علیه السلام حلبی نقل میکنن در باب شخصی که از اصحاب ماست و در حکومت اونهاست، اون وقت فیکون و معهم فیصیب و غنیمت، در کسب غنیمت با اونها همراه میشه. اگرم لواء باشه که خیلی روشنه، در زیر پرچم اوناست، یعنی جزء فرض کنه نظامی هایی است که نظامی های حکومت بنی العباس و امثاله است، تحت لواء یعنی همین دیگه، فی لواءهم یعنی جزء نظامی های اونهاست، مرابط مرزدار یا جزء لشکریان اونهاست، اون وقت فیکون و معهم همراهی میکنه با اونها رو، فیصیب و غنیمت هم به یه غنیمتی دست پیدا میکنه، همراهی در میدان جنگ منتهی به کسب غنیمت میشه. بنابراین ظاهرترین اگر لواء باشه، ظاهرترین معناش همینه که شخصی است در زمره نظامیان اونها، حالا مرزدار یا جزء لشکرهای دیگرشون هست، فیکون و معهم در یه صحنه‌ای با اونها همراه میشه در یه جنگی، فیصیب و غنیمتن، به غنیمت جنگی میرسه. ولی اگر اوان باشه یا لواء باشه، ممکنه کسی اوان باشه یا دیوان باشه، ممکنه کسی بگه قرینه میشه برای اینکه مقصود از غنیمت خصوص غنیمت جنگی. البته این حرف درست نیست که کسی بگه غنیمت در روایات کثرت استعمالش به حدی است در غنیمت دارالحرب که ظهور اولیش در روایات در غنیمت دارالحرب، ولی معنای لغویش این نباشه. ولی اگر کسی گفت مثلا فی اوانه هست یا فی دیوانه هست، ممکنه ادعا بشه که این منجب انصراف میشه، کسی در دیوان اونهاست، و یکون و معام فیاسی با غنیمت هم، کسی در اوان اونهاست. البته همون جا هم عرض کردم باز ممکنه بگید ظهور غنیمت در این است که این همراهی در یه جنگی بوده، نه اینکه بگیم همراهشون بوده یه سودی برده، یعنی تفاوت نمیکنه که فی اوانهم باشه یا لواهم باشه یا دیوانهم باشه، یعنی زیر پرچم اونها جزء نظامی هاست یا نه جزء کسانیست که در دیوان اونها هست، در از کنم دفتر اونها اسمش ثبته یا در دارالحکومه هست، امثال اینها. کسیست که همراهی با اونها داره، منتها فیکون و معهم، این فیکون و معهم پیداست همراهی در دست آوردن غنیمت، لزومی نداره غنیمت از ظهور خودش غنیمت دارالحرب منصرف بکنه، ولو اینکه کارمند دیگری است نظامی هم نباشه. عرض کردم اگه فیل واهم باشه که ظاهرش نیست که هم در جز نظامیای اونهاست، جز لشکریان اونهاست. اگر فیل واهم هم نباشه، اوانه هم دیوانه هم و امثاله، یا فیل قاهم حتی باشه در بعضی نسخه ها، یعنی که اگه فیل قاهم باشه معناش اینه که با اونا برخورد داره، یا نه تو برخورد اونا با دشمن حضور داره. هر دو احتمال
تو پشتیبانیه مناشد نیروی پشتیبانی هست آشپس خونه هست مثلا تو این کاره که معمونه ها جنگ
از کجاش در میارید
یعنی معمون که میگه معمون در زمان جنگ باشون بوده این پشتیبانی میکنه ازشون میگه
حالا این معمون باید معنا کنیم این که پس بنابراین نکته عرض من اینه که در باب غنیمت یک احتمال اینه که غنیمت مسعود غنیمت جنگی باشه، غنیمتی که از طریق حرب به دست میاد. یه احتمال هم اینه که غنیمت رو به معنی فائده بگیریم. ظهور اولیه غنیمت در لسان روایات به خاطر کثرت استعمال و شایع بودنش همون غنیمت جنگی است. و عرض کردم ما یه قرینه ای نداریم که این ظهور رو منصرف بکنه، ولو اوانه هم باشه دیوانه هم باشه، کسی با اون هاست، یعنی تو کارمندان حکومته، یه جایی فیکون و معمون فیسی با غنیمه در یه جنگی همراه شده و غنیمتی به دست آورده، این منافات نداره با این که ولو این که دیوانیست در جنگی همراه شده و غنیمت جنگی به دست آورده. لذا این قرینه نمیشه برای این که بگیم از ظهورش منصرف میشه، البته تضعیف میشه ظهورش دیگه. ولی اگه لواهم باشه خیلی روشنه، زیر پرچم اونهاست، فیکون و معهم در یه صحنه‌ای با اونها همراهی میکنه، حالا صحنه جنگی است، وقت نتیجه اینه فیاسی با غنیمت هم به یه غنیمتی میرسه. اون غنیمت خیلی صاف میشه اگه این نسخه باشه، هیچ ابهامی درش نیست. در لواء اوناست، لزومی نداره در یک جنگ خاص در لواءشون باشه، یعنی مثلا نظامیه، جز نظامی ها اونست، فیکون و فی لواء هم دیگه زیر پرچم نظامی هاست. از کردم به خصوص میگیم لوا به معنی اون پرچمی است که در میدان جنگ برافراشته میشه که علم داره، پرچم دارن داشته، معنا خیلی با صاف میشه دیگه. در رجل من اصحابنا یکون و فی لواهم و یکون و معهم و یسی با غنیمتن. اگر دیوان و اینها هم بگیرید بازم منافات با اینکه غنیمت غنیمت جنگی باشه نداره. از کردم تضعیف میشه این مقدار ظهورش دیگه. حضرت فرمودن یعدی خمسنا و یطیب له، خمس ما رو پرداخت کنن و برای او حلال میشه. یطیب به معنی حلال و گوارا شدنه دیگه، اینجا مقصود واضح روشنه که یطیب له یعنی ماوقی برای او حلاله. اصلا مناقشه عمده‌ای که حالا اینجا هست اینه که غنیمت رو ممکنه کسی بگه اهم از غنایم دارالحربه، یعنی فائده. وقت اگر گفتید فایده باید بگیم بچه این که خمسشو بده چیه؟ آیا مثل بقیه فوایده خمسشو بده؟ یعنی مثل بقیه فواید، بقیه اربا رفع مخاصد بعد خمسشو بده از اون بابه، یا نه اگر یا الله سایر فوایدم باشه با بقیه اربا هم فواید فرق میکنه، اینجا باید خمسشو مثلا قبل از معمونه بده. علی ای حال تنها تو غنیمت نقطه ابهامش همینه، بقیه حدیث از این نظر ابهامی نداره. اونم چون نسخه های متعدد داره، لوایی نسخه است اگر که از کردم تو در وسائلم در حاشیه‌اش فقط اشاره شده بین که در بعضی از نسخه لوایی تفسیر عیاشی هم
گویا
لوایی نمارد. نسخه ها متعدده دیگه، از کردن من خیلی تحقیق نسخه ای بلد نیستم، متخصص این کار نیست که کدوم نسخه مقدم است، ولی اینا با هم خیلی هم نزدیک هم هستن. ببینید اوانهم و لواهم اینا خیلی با هم نزدیک هم، میتونه یکی تصحیف دیگری باشه، مثلا اوان میتونه تصحیف لوا باشه، چون خیلی در کتابات هم نزدیک. ما که اهل کتابات و استنساخ نیستیم خیلی این چیزا نمیفهمیم، اونایی که اهل دقت های اینجوری هم یه موقع خدمت از رای زنجانی بودیم نشون میدادم مواردی میگفتم ببینید نگاه کنید داشته می نوشته از این نسخه تند اینجوری نوشته، مرد میکنه چون تطبیقات میخواد اینو دیگه، استقراره هایی میخواد که ما اهلش نیستیم بزا خیلی هم وارد نیستیم، ولی از این تصحیفات به خصوص با کتابت قدیم که واقعا چاپ و اینا نبوده، اومدن به اصطلاح خانا نوشته نمیشده، که خط ها متفاوت بوده، کتابت ها متفاوت بوده، تصحیح می‌شده به خصوص در تون نویسی، چون یه عده‌ای بودن که کارشون نوشتن اونو سخت بوده، تا چندی پیشم بودن افرادی که نسخ رو دستی خطی می‌نوشتن اونا به سرعت هم می نوشتن. وقتی این سرعت نوشتن از وقت هم اهل فن بودن، تو این تصریح از این تصریح ها زیاد اتفاق می افتاده. لذا این می تونه اینا تصحیف مثلا لواهم باشه، ایوانه هم. حتی مثلا دیوانه هم باز دوباره به اینا نزدیکه دیگه. لواهم هم به اینا نزدیکه. بخواست شما نقطه رو بردارید، اینا تقریبا تصحیف یه چی کلمه بیشتر نیست، یه کلمه بوده تصحیف شده. علایه حال اگر دیوانه هم باشه از همه حدیث روشن‌تر لسانه، لواه هم باشه تحت لواه اونهاست. فیکون و معهم فیصیب و غنیمتن، یه جایی با اونها همراهی کرده توی صحنه حربی به یه غنیمتی دست پیدا کرده، یا نه موقع جمع غنائم با اونها بوده فیصیب و غنیمتن، حضرت فرمودن خمسش رو بدهد و ما باقی داره اون حلال میشه. حالا اون چه از این روایت میشه استفاده کرد که خیلی واضحه و بحث نداره. یکی این است که خمس اینجور غنیمتی واجبه، باید پرداخت بشه. اگرم کسی گفت مثلا این غنیمت به معنی فایده است که عرض کردم خلاف ظاهر اولیه روایته، لابد مثلا بعد بگه از باب حلال مختلفه به حرامه، کما اینکه بعضی همینجور گفتن، گفتن در مال حلال مخلوط و حرام بعد خمس دادی که از ادلش اینه. من فهمیدم، ولی این یه مقداری محل تأمل دیگه، چون این روایت ظهور در این که این مال مال مختلطه نداره، خصوص این مال بعید از باب مال حلال مخلوط به حرام باشه. من فهمیدم بعد بگید از باب مثلا خمس فواید هست دیگه، یا بعد این فواید از باب خمس فواید، یا غنیمت به معنی غنیمت جنگی است. این غنیمت هم خمس داره، غنیمتی که کسی به دست میاره از طریق عرض کنم همراهی با مخالفان در جنگ، این غنیمت هم خمس داره، خمسشو پرداخت کنه یکی بلند. این یک حکم که خیلی حکم واضحی هم است که بعد این مال خمسش داده بشه. این از کردم ظهورش رو به خصوص اگه در غنیمت جنگی بگیرید، این جنس غنیمت جنگی خمسش بعد پرداخت بشه.
اگه
عنوان
بشه باز هم ظهور غنیمت در غنیمت جنگی،
غنیمت ظهورش ابتدا در غنیمت جنگی در، چون منافات نداره که در ایوان باشه جز به حکومتی ها باشه، در فرض بکنید دار حکومه اونها حضور داره، ولی یه جایی که فکون و معهوم یه جایی باشون همراه شد بذار فکون و معهوم هم دیگه بیان قبل نمیشه.
اوانی در زمان
اونا نه، زبان زمان خیلی معنی نداره در زمان اونا سفیکون و معهوم، بعد یه جوری همراه با اونها باشه از در میشه. ایوان میشه در حکومت اوناست، دیوان اوناست یعنی جزء کارمندان اوناست، یا لواء هم جزء نظامیای اوناست، یعنی چیزی باید باشه. اوان خیلی میگم اوان به معنی زمان هاست، یعنی در دوران اوناست و با اونها همراه شد، ولی اگر به معنی ایوان باشه بهتره. ایوان به معنی از کردن دار و حکومه و امثال ایوان.
اگر نیروی جنگی باشه فرق میکنه یا درگیر باشه؟
نه ببینید، میخوام بگم حدیث چیه، ظهور حد در این که حدیث
فرق میکنه،
نه در این که غنیمت رو به چه معنای حمل کنیم فرق میکنه. اگر گفتید لواء دیگه هیچ مانعی برای عقص به ظهور غنیمت نیست، غنیمت یعنی غنیمت جنگی تحت لواء اوناست یعنی نظامیه، با اونها بود غنیمت گرفت یعنی تو جنگ با اونها همراه. ولی اگر به معنی اینه که کارمند اوناست فیکون و معهم، ممکنه بگید در یه کسبی در یه تجارتی با اونا بود یه فایده ای بود، ممکنه غنیمت بگیره ولی فایده
حاصل معیت با اونها.
بله دیگه، یعنی توی تجارتی با اونها همراهی کرده، مالی به دست آورده.
اختلاط به حرام هیچ معنی
نه. حالا پس بنابراین ببینید، یکی این که این غنیمت رو چی معنا کنیم. عرض کردم ظهور اولی غنیمت در غنیمت دارالحرب، اما در خصوص این روایت چون ممکنه مثلا ایوان باشه یا دیوان باشه و امثال اینها، اون ممکنه کسی بگه این قرینه است برای اینکه این غنیمت به معنی فایده است نه به معنی غنیمت دارالحرب، لذا این کمی مشکل میشه از این نظر.
دیوان فرض
بله
یوسی
بود، غنیمتن یوسی بود، غنیمتن به غنیمت
اصلا حالت اتفاقی داره،
نداره دیگه، مثل اینکه در یه تجارتی با اون بود یه منفعتی بود، من میتونه با اون سوال کنم.
مثلا شما این دیوان باشه، یعنی اسمش توی حقوق بگیر
کارمنده، یعنی
کارمنده، یعنی
ولی یه جایی با اونها همراه شد، یه سودی برد.
چی داره؟
یه جایی با اونها یه کار خاصی انجام داد، یعنی مشارکت یه سود خاصی برد. لذا غنیمت ممکنه بگید فایده غیر مترتبه، یه فایده غیر مترتبه
این
بود.
نه، این یه جا وقتی یه جاییش می‌کنی، خب یه جای جنگ بود دیگه، بدن.
نه، لزومی نداره. ممکنه بگید غنیمت معناش همونه، یعنی فایده غیر مترتبه. اینم میگه غنیمت برد، یعنی یه باهاشون همراهی کرد توی صحنه، یه غنیمت غیر مترتبه بود، نه غیر مترتبه بود. میتونه اون، لذا عرض کردم اگر لوائم باشه که خیلی واضحه، ظهور اولی غنیمت هم در غنیمت دارالحرب در روایات واضحه، ولی اینکه معنی لغویش نباشه، غنیمت معنی فایده در جنگ نیست، ولی ظهور در روایات به لحاظ کثرت استعمال هم ارتباط با خمس آدم یه ورقی بزنه واضحه، غنیمت ظهور در غنیمت دارالحرب داره و غنیمت دارن هر
عملی ظالم نبوده، یعنی مثلا اگر جزء عملی ظالم باشه که خطر نمیشه که اون دیگه اصلا ورود کرامه، یعنی مثلا اتفاقی یه بار پیش اومد من رفتم، یا مثلا جزء
نه اونم باشه که همین دیگه،
یعنی مثلا اگه جزء حساب بشه اون میتونه مثلا حس درست بگه،
اون یه سخن دیگری است که حق داره یا نه، حالا اون بعد بحث نمیشه،
اینا میخواد تحت این در واقع من
جواب دادن خب دانش کافی نیست، حضرت حقوقی که در
دستای ظالم میگه یه سخن دیگه یه، مگر یه مواردی باشه که حضرت اجازه دادن بعد اونشو درست کرد، یه سخن دیگری. بنابراین این روایت از کردم یه کمی از این نظر مبهم میشه دیگه که ما غنیمت حتما غنیمت دارالحرب بگیریم، به خصوص حالا اگر کسی گفت این اوانه، من اوان نخونید، اوان بخونید، یعنی یه خیلی معنی رو واسع بگیرید، یعنی اصلا نه در دار الحکومه است، نه جزء دیوان اوناست، نه تحت لواء اوناست، نه نظامیه، فی اوانه، در دوران اونا هست، تصادفاً یه جایی با اونا همراه میشه، که این بیانی که ایشون میکنه فهمان همین میخوام بگم، شاید روایت اصلا اینجوری باید خونده بشه، در دوران اوناست فیکون و معهم یه جایی باشون همراه شد، سودی بود و حتما غنیمتن، یعنی در یه جنگی باشون همراه شد.
یه جایی شد قرار نشد همیشه باشه، شما میتونید بفرمایید غنیمتی قدیده
از کردم، بله
نداریم که غنیمت رو برگردن، شما خواستین از دیوان بودن غنیمت رو برگردون دیگه،
از کردم دیوان بودن هم قرینه بر برگردوندن نمیشه ها،
اگر این هم باشه رفتی که دوره ای باشه مثلا است همیشگی باشه، اجرت مثلا ماه.
بله. نه ببینید این میتونه با ماهانی دیگه هم بسازه، این مثلا منافاتی نداره که یه جایی با اون همراه شد سودی برد، توی یه تجارتی باشون همراه شد، یه کار مهمی درآمدی پیدا کرد، کسب کرد، چیکار کنه از اون خمسش رو بفرسته، میتونه اینجوری هم باشه، ولی عرض کردم ظهور اولی غنیمت در غنیمت دارالحرب ما با منافات مخالف نیستیم، و همه اینا هم منافات نداره با اینکه مقصود غنیمت جنگی باشه، منافاتی نداره که کسی بگه در در دوران اوناست همزمان با اینا بود یه جنگ اتفاق افتاد، فعل یکون و معهم یه جایی باشون همراه شد، یه غنیمتی بود نفهم، یا مثلا در دیوان اونهاست یه جایی تو جنگ همراه اونا شد غنیمت بود، اینا منافات نداره، کسی دیوانی هم یه سودی در میدان جنگ ببره، غنیمت جنگی براش حاصل بشه، ولی ممکنه از کردم از اون برم احتمال دادم بده که اینایی که به خصوص تو دیوان اینا بودن معمولا در جنگ حضور پیدا نمی‌کردن، تحت لوا باشن، اینجوری غنایمی که به دست میومده از راه دیگه‌ای بوده، فواید دیگه‌ای بوده، مثلا از این نظر روایت این بود مبهمه، خیلی واضح نیست،
استاد هر حرب مشکوک بوده که حضرت جنگ خمس غنیمتشو طلب میکنن،
نه لزومی نداره، یکی از مطالبی که زیر همین رو بر گفتم که الان می‌خونیم این است که از این روایت استفاده میشه که اگر جنگ بدون اذن امام علیه السلام حتی باشه فقط خمسشو بعد بدید، من هم یکی از مواسط زیل روایت هم
متعارض جمعه
باید، بله دیگه که میگه خمس فقط در جنگ به اذن امامه، حالا اینو بعد کمی دقت کنیم، از همین روایت گفتن استفاده میشه که حضرت تحلیل هم نفرمودن خمس، بعد خمس رو پرداخت کنه، خمس غنیمت، بله فل جملهش درسته حتما استفاده میشه، چون یعدی با تحلیل صادقانه نیست، چون وقتی صادق نمیتونیدم بگید دست عدد بیان نبوده، از این جهت اصلا دست عدد بیان نیست که ما تحلیل کردیم یا تحلیل نکردیم، چون وقتی صاحب خمس میگه پرداخت کن، معنیش اینه که تحلیل نکرده. این لازم نیست از خصوص این جهت در صدد بیان باشه. یو عدی خمسنا، خود کسی که اختیار مال با اوست میگه باید پرداخت کنه، ما واقعی براش حلال میشه، ظاهرشونه تحلیل نشده، اما فعل جمله رو دلالت میکنه. این که بل جمله بعدن در زمان امام جواد مثلا تحلیل بشه، نه این به منافاتی نداره. این که فعل جمله تحلیل نشده از این روایت استفاده میشه.
شاید هم تعباز تحلیل نه، واسه اینکه من حالا رفتم یه قنیمتی گیر آوردم، فردا میگه این قنیمت فقط از ظلمم بوده هر چی بوده، حالا میخوام اینو استفاده کنم میتونم یا نه؟ امام فرموده یه راه خرابش نشون داده، گفت آقا کنسش که بفرستی میتونی.
خب اگه تحلیل کرده باشن که احتیاج نداره، میگه ما تحلیل کردیم مثلا.
نه نه، میگم این مورد خاصه، یعنی میگه ایشون یعنی در یک بار مورد خاصه، میگه من یه
قضیه شخصیه نیستا، حکم ظاهرش در باب قضیه شخصی نیست، یعنی ظاهر و یه قاعده کلی حضرت دارن میگن. این قاعده کلی هم با تحلیل سازگار نیست که حضرت هم خمس رو تحلیل کردن که خمسش رو مومده. اگه تحلیل حضرت فرموده بود معنی نداشت بگه خمس رو. این خمس پیداست تحلیل نشده، ولی فی الجمله منافات نداره که در یه شرایط دیگری باز تحلیل شه، چون تحلیل معنیش اینه که امام حق دارن که خمس رو تحلیل بفرمان دیگه، حکم اولی شرعی که نیست که تحلیل.
مثلا
رجل رو با الفلان آوردن نمیشه در شخصی رو برداشت
کنیم که چی؟
مثلا
در مورد یه شخص خاصیه
در سنبرنی. خب سوال در بابوست، جواب جواب آن فرجل من اصحاب رو نکنه فیوانه در شخصی ازت گفتن حکم حکم آمیه.
اگه
خاص بده
چه
نه
مثلا میگن بعد میگن فی رجل من اصحاب رو
نه منافق نداره،
ولی میگن رجل میگن
اشکال داره. اولا رجل رو ممکنه جنس کسی بگیره، بگه شخصی که از اصحاب ماست، رجل من اصحاب ما، و شخصی هم باشه جواب جواب عام نیست، جواب به نبی قضیه کلی است. یو عدی خمسنا و یتی بلند، این که ما حملش کنیم به قضیه شخصیه، اگه قضیه شخصی باشه که اصلا خیلی قابل تعدی نیست، حضرت در باب یه شخص خاصی رو گفتن، این که بخوایم تعمیم بدیم نیاز داره به یه نوعی از کنم تنبیه منات و امثال اینها. ولی اگر کسی از اول گفتید که نه این حضرت یه حکم عام دارن میگن انا بی عبدالله فر رجال من اصحابنا یکونو فی یبانه و یکونو معهم فی اسیب و غنیمتن، که بگیم فر رجل علف الامش علف الام مثلا جنسه.
این افعال مزاره هم نشون میده که داره یک فرض منطرح میکنه، و یعنی ظاهر اولی باید ماضی میمده کان معهم فعصاب و غنیمت،
اینم معید میشه. بله اون تعبیر بهتر بود که اونجوری گفته بشه، غلط نبودا، ولی بهتر بود که اون تعبیر گفته بشه. قال یا عبدی، یعنی قضیه شخصی هم اینجوری قابل حکایت هست، غلط نیست حکایتش، ولی اون لسان برای حکایت قضیه شخصیه که قاعدتا اتفاق افتاده، قضیه شخصیه نه قضیه شخصی که بعدن میخواد اتفاق بیفته. نه اصلا میگم قضیه شخصیه باشه بعد واقع شده باشه، حکایتش با لسان ماضی بهتره. بنابراین خود اینا هم قرینه میشه بر این که ظهور اولیه این حدیث در یه قضیه کلی است. حضرت هم بمودن یا عدی خمسنا و یتی بله، پس تحلیل هم نشده فر جمله. این هم حرف خوبی، از این رو باید استفاده میشه. از این رو باید استفاده میشه که این خمس نصاب هم نداره، ولو در غنائم دیگه کسی قائل بشه که خمس داره، این غنیمت نصاب داره نصاب نداره، لذا بعضی در غنیمت نصاب قائل شدن. این رو باید اگر کسی گفت مراد غنیمت غنیمت دارالحربه در این روایت، نفی میکنه که در این گونه غنایم باید مثلا به یه حدی برسه تا خمس واجب بشه. هر چی که باشه حضرت گفتن یا حدی خمسنا اطلاق داره به هر مقداری که هست، نفهمودن اگه مثلا بیشتر از 20 دینار یا حدی خمسنا پیداست نصاب داره شرط نیست.
کمتر از اونها منصرف نیست، کمتر از 20 دینار منصرف نیست غنیمت جنگی، معمولا مقدارش
مرتنابه. پس از اول مثلا نباید بگی نصاب نمیخواد دیگه.
نه نصاب خوب یه سریع داره در اینکه نصاب
میخوام بگم. پس بنابراین اگه اینجوری ما حکم فرد نادر رو نه چرا چرا حکم فرد نادر
قرف غنیمت چیه؟
از کجا میگه دور از کجا میگه دور غنیمت اینه؟
مثلا یه 20 دینار عدد خیلی کوچیکی میشه.
نه دینار یعنی 20 سکه طلا،
20
گوسفند که کم بوده معلوم نیست. موقعی که معلوم نیست تو جنگ چی بهشون برسته، کل جنگ میکردن یه سری اسب و شتر که میآوردن دست میکردن
بله.
خود غنیمت و غنیمت که میگه، یعنی در اون خود اصل غنیمت که میگه بگه آقا بالا نیستینا غنیمت.
نه آقا بچی چه حساب غنیمت به یه درهم جمع اطلاق میشه دیگه. برای این که مثلا فرض کنید اسب طرف رو بگیر، حالا اسب باز نسبتا قیمتی بوده، میرفته میجنگیده که اسب طرف حمار طرف مال او بشه، این دیدی داستان میشه.
چون فرد از دارم اصحاب الان توی موضوع دخیله، یعنی فردی که از اصحاب بوده این خود کارش اصیحه که من
نه
خود اول اونا بودم،
نه کار به اونا نداره، کسی از اصحاب ماست باید خمسشو بده، پیداست تحلیلم برش نشده و نصاب هم لازم نیست، و اون وقت از این روایت هم استفاده میشه که خمس اول باید پرداخت بشه بعد حلال بشه. ما وقتی یعدی خمس نوایتی بله اون حرف میگه، لذا حالا یه بحثی هم هست که باید تر کنی که از این روایت استفاده میشود که معونه استثناء نشده، خمس غنائم معونه ازش استثناء نشده، یعدی خمس، یا استفاده نمیشه که معونه ازش استثناء نشده. از این به تقریرهای مختلف گفتن استفاده میشه که معونه استثناء نشده در این خمس. یکی این که اطلاق داره، یا عدی خمسن آیتی بله، یعنی اطلاق داره، یا عدی خمسن آیتی سوا اونی که به اندازه معونه باشه، بیشتر از معونه باشه، کمتر از معونه باشه، وقتی گیرش آمد باید خمس ما رو بده، ولو به اندازه معونه سالش هم نباشه باید خمس ما رو بده. اطلاق داره یا عدی خمسنا، چه به مقدار معونه باشه چه بیش از معونه باشه. اگر خمس بعدل معونه باشه بعد مثلا تغییر بشه دیگه، بگه اگر بیش از معونه است خمس شو به ما برگردونه، اگر معونه ازش استثناء میشه بعد یه قیدی بخور. اطلاق داره سوا اونی که به اندازه معونه باشه، کمتر از معونه باشه، بیش از معونه باشه، خمس ما رو به ما برسانه. این یه تقریر، یه همچین اطلاقی. اینو عرض کردم و نفی کردن من مثل مقام هاشمی بیانی دارن که از این روایت استفاده نمیشه که معونه استثناء شده باشه، یعنی همچین اطلاقی نمیشه قائل. بگیم اطلاق نه، حالا اشکال شد به یه خواهده دیگه. این یه تقریر که ما بگیم همچین اطلاقی در روایت هست، اگر مگر این کسی ادعا کنه حالا مثلا اینجا هستن خمس غنیمت نیست و اینا غنیمت به معنی فایده است، ولی ظاهرا این رو باید اطلاق داره، از اطلاقش میشه همچین استفاده کرد. بگیم قال یا عدی خمسن آبایتی بله، ازش استفاده میشه، لازم نیست معونه خارج بشه. این اصلا ولو قبل المعونه یا عدی خمسن آبایتی بعید نیست همچین اطلاقی ازش کسی استفاده رو کنه.
معونه تا قبل قنیمت رو بس کردیم تا رو نفهم بودیم قنیمت جز معونه، یعنی هم قرانه هر رو نفهم بودیم
از کن ما
معونه در بیاریم.
این روایت رو داریم معونه میکنیم دیگه، میگیم این روایت هم دلالت میکنه برای اینکه خمس و این نیست این اطلاق دیگه، یا عدی خمس نوایتی بله
منفعتی کل بگیر قنیمت بگیر اینجا بگیر منفعت بگیر بلا به نامه خود قنیمت باشه که معونه نداره که قنیمت جنگی
باید من باید. نه دیگه، ولو قنیمت جنگی هم باشه بحث هم اینه که خمسش قبل از معونه است یا بعد از معونه. این قنیمت خمسش بعد از معونه، بعد از معونه نیست، اهم از این که به مقدار معونه باشه یا کمتر یا بیشتر باید خمس بده. نفهمیدم این یک تقریر دیگه، تقریر بعدی هم نیست کسی بگه این رو باید اطلاق داره.
مثلا
معونه همین میخوام این بحث کنیم که این غنیمتی که در این روایت گفته شده، این غنیمت خمسش بعد المعونه نیست، ولو شما غنیمت رو معنی فایده هم بگیره، یا عدی خمسن ها اطلاق داره دیگه، با اونها رفته به یه غنیمتی رسیده. از کردیم ظهور اولیش در غنیمت جنگی است، ولی حتی غیر غنیمت جنگی هم بگیرید از این خمسش رو بده دیگه. نمیگن به اندازه معونه هست یا نیست، اگه بیشتر خمسش رو بده، به اندازه معونه هست کمتر بیشتر، این اطلاق، اطلاق خوبی هم هست. اگه اطلاق باشه اون وقت با روایتی که میگه خمس بل بدن بعد المعونه هست ممکنه کسی بیه قابل تغییره، اگر مثلا یه همچین روایتی نداشته باشه. یه تقریر دیگری است که بر اساس این تقریر دیگه قابل تغییر هم نیست، و اون است که بگیم از رب گفتن یعدی خمسن آبیتی بله، اول باید خمس رو بده بعد برش حل. یتی بود نه چیه که چه کارش بکنه؟ استفاده بکنه. استفاده متیقنش چیه؟ در معونه سنش دیگه. قدر متیقن از یتی بودنی براش حلال میشه که مصرف بکنه، چون قدر متیقن از اون هلیت در معونه سنه است، پس که انه اون نمیشه بگید بعد المعونه است، من دیگه قابل تخصیص نمیشه این لسان. اول خمس ما رو بده بعد حلال میشه براش که مصرفش کنه، که قدر متیقن این مصرف هم مصرف در معونه سنه است، قدر متیقنش ها، یعنی در کنه او هر مصرفی میخواد بکنه اول خمس ما رو بده قدر متیقن مصرف هم مصرف در معونه سنه است، یعنی تا کنه او به یه نوع صراحت پیدا میکنه، تا خمس ما رو نده نمیتونه خرج معونه سنه شد، کنه او به این تقریر دیگه نمیشه بگید بار ادله‌ای که میگه خمس بعد از معونه به اون معونه تقیید میشه، این لسان قابل تقیید نیست که خمس ما رو بده بعد براش حلال میشه. قناعت میکنید این تقریر بده؟ این تقریر رو میپسندید؟ بله، به خاطر اینکه یتی بلاو یعنی چی؟ یتی بلاو معنا کنه
هر
استفاده ای وقت کدام استفاده میتونید بگید وقتی شما میگید یتی بلاو قناعت فرمودید، یعنی که انه اون که میگه خمس بده یتیب ناظر به معونه نیست، در غیر معونه خمس بده به یتیب و لهو، اما ناظر به معونه نیست، غیر معونه رو داره میگه، مثلا یا بعد از معونه بعد از سنه رو میگه یا غیر معونه سنه، میخواد یه هدیه ای بده که جزء معونهش نیست، ناظر به این موارده که خمس ما رو بده،
مثلا ناظر به این موارد
نیست، اما قدرم سیادنش هم اون نیست، نه قدرم، پس چیه؟ پس یتیب و
لهو
یعنی خرج بکنه دیگه، اون خرج اولیه چیه؟
خرج
اولیه متیقن، نه بگم خرجی که مسلمه که اون خرج اتفاق میفته،
مسلم نیست
یتیب و لهو، بله میگم اونی که حتما شاملش میشه، یه بار میگید اطلاق داره، یه بار میگید نه نسبت به مورد قطعا شامل میشه، میگید که خمس ما رو بده حلال است، اولین چیزی که حلال است حلال علیت در خرج زندگی شه دیگه، نمیتونید خرج زندگی رو خارج کنید که بس حضرت اون نیتی بوله، اون ناظر به خرج زندگیش نیست، ناظر بقیه موارد، به
معنی قطع متیقن از شمول،
بله دیگه، یه موقع میبینید که یه جوریه که میگید نه قدر متیقن نیست، اطلاق و اطلاق شامل اینم شده قابل تغییره، یه بار میگه قدر متیقن این خطاب رو میگیره، یه او رو نمیتونید ازش خارج کنید، اگه اینجوری شد دیگه اون لسان با این معارض میشه، مقید نمیشه اگر کسی اینجوری استفاده کرده از خطاب. حالا بعد بازم بحث میکنیم ببینیم خود علی حال از این روایت میشه استفاده کرد که خمس قبل از معونه است، این درستش میشه کرد که ما بگیم مثلا خمس قبل از معونه است، اولیش که خیلی واضحه، یعنی اصلاح داره، یادی خمسنا خمس ما رو بده، چون این چیزی که به دستش آمده به مقدار معونه سنه باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه، این اطلاق خیلی واضحه، از این استفاده میشه که خمس در این روایت در این بیان مشروط به معونه نیست، اطلاق داره، چون به اندازه معونه هم نباشه به خمسش بده، فقط هم به اندازه معونه سالش این غنیمت بزن خمسش بده،
خودمون واقع
دوباره خودمون واقع چند تا احتمال توش باید بیم وسط میاد وایتی بود وایتی بود نه گفته که وایتی بود گفته دوباره واقع تفسیری باشه، واقع استینافیه باشه،
واقع نمیدونم،
نه نه این
واقع هر معنایی که باشه منافات با این نداره که اطلاق داشته باشه، نه اطلاق بدیم برش کنم برای محل بعدی
که چی؟
وایتی بود نفسه شما
برای وایتی بود نفسه رو استفاده کنم برای محل سال، نه میگه وایتی بود، یعنی چی برش تا حلال میشه ما بقیه مال دیگه،
وایتی
بود و نداره خمسشو بده به حلال میشه، بعد از خمس حلال میشه، این که خمسشو بده بعد از خمس حلال میشه مقدارش چقدر بشه؟ میگید فقه حضرت تفصیل ندادن، ببین بیشتر از معونه سنه از خمسشو بده، کمتر خمسشو حلال است، برمیدن خمسشو بده حلال میشه، نه اصلا بابا ماشه منافق بده با این اطلاق منافات نداره، ممکن بگید باب در این گونه موارد یعنی فوایدی داره، یکیش اینه که یتیب بودم، این باب گفته می شود در این گونه موارد برای اینه فوایدی برش مترتبه، یکیش همین است که یتیب بودم،
یعنی حلال بودن را اگه خواهد نتیجه
و کزار کنار ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون، یعنی فوایدی داره یکیش همین، اینجا هم همینه یا عدی خمسنا و یتیب بودم، ممکنه کسی بگه اصلا این واب در این جاها، یعنی میخواد بگه اموریست یک فوایدی داره، نتایجی داره، یکیش هم اینه که یکی بودن تشکال داره، ولی اطلاق داره دیگه، ولی خمس ما رو باید بده به هر مقداری که بود غنیمت. این اطلاق محل بحث نیست، اما این نوع دلالت دومی که از کنم ما بگیم از این که گفته یتیب و لهو قدر متیقن تیب، تیبه در مصرف در معونه است، پس در مصرف معونه هم باید خمس بده تا باید حلال بشه، میشه این استفاده کن یا نه؟ اگه این استفاده کنید دیگه معارض میشه با دلیلی که الخمس بده معونه بعد المعونه است. این نوع جسن صریحه دیگه که حتی در معونه هم اگه میخواد خرج کنه اول باید خمس ما رو بده، یتیب و لهو مصرفش که حتما شامل مصرف در معونه میشه، در معونه و غیر معونه، که انه اگه اینجوری گفته بود یتیب الله سقف المعونه و غیره، اگر اینجوری میگفت یه طرف تعارض قرار میگرفت دیگه، میخوام بگم که انه این احتیاج به تصریح نداره، واضح یتیب الله یعنی خرج در معونه براش حلال میشه، صرف زندگیش کنه حلال میشه، اولین مصرف صرف زندگیه دیگه، خمس ما رو بده بعد براش حلال میشه صرف زندگیش بکنه، یتیب الله اینجوری معنا کردم. این خیلی قابل دفاع نیست، همونطور که در ارتکاز آقایون است از دو جهت این قابل دفاع نیست، رو بحث می‌کنیم. ببخشید. الحمدلله.